برای اینکه اجازه نده کمونیسم توسعه پیدا کنه در منطقه خلیج فارس، دائم داره صدبندی میکنه و اصطلاح صدبندی رو هم از خود زمامداران آمریکایی گرفته بودن. شما میدونید که در همین طول جنگ سرد یکی از سفرهای دولت آمریکا که در شوروی بود، بعد از بررسی هایی که در مورد سیاست های شوروی کرد، اونجا اعلام کرد که دولت شوروی قصد داره تهاجم بکنه و این کشورها رو همه رو بگیره. این سیاست دروازه های آهنی هم برای این است که نفوذناپذیر بمونه از طرف دیگه. بنابراین باید بیایم اقدام بکنیم برای جلوگیری از انقلابات کمونیستی، کودتاهای کمونیستی و یا توسعه طلبی شوروی. و بعد از این تلگراف سفیر آمریکا در شوروی بود که اینا اومدن این تئوری رو سعی کردن دنبال بکنن، که در مرور ایام این تئوری صدبندی نظامی تحول پیدا کرده به صدبندی سیاسی و در زمان اخیر سعی میکنن که از نظر مذهبی برخورد بکنن با دولت شوروی و در مقابل کمونیسم بیستن، مذهبی که مثلا فهد ازش حمایت بکنه. در این حد الان طرحهای اینها ادامه داره. طرحی که برژنف میده روی این نکته است. چرا وقتی که کشوری اومد سیاست خصمانه نسبت به شوروی اتخاذ کرد، دولت شوروی باید تلاش زیادی رو به کار ببره تا این رو غیر متحد بکنه. دولت ایران اگر طرفدار آمریکا باشه به ضرر شورویه، اما اگر در ایران یک دولت غیر متعهد بیاد این به نفع دولت شوروی هم خواهد بود. چرا؟ چون یک گام اومده به پیش از نظر تئوری خودش. به همین خاطر است که در همه اجلاس های جنبش متعهد روسا سعی میکنن وارد بشن، نیروهای خودشون رو تحریک بکنن که آقا بکنید. فیدل کاسترو از سران جنبش عدم تعهد. بنابراین دولت شوروی باید تاکید بکنه که آقا کشورهای منطقه سیاست وابستگی کامل رو دنبال نکنن. اصلا سیاستش اینه، سیاست مثبت و منفیش اینه، سیاست مستقیم غیر مستقیمش اینه که تا حد امکان دولت‌های منطقه رو از سیاست‌های خصمانه دور بکنه، به طرف عدم تعهد بیاره، بعد از عدم تعهد مثل افغانستان نیروهای چپ رو تقویت بکنه، کودتا بشه، دولت کمونیستی در اونجا قدرت رو بگیره. این آقای داوود خانی که شما می‌بینید در افغانستان، خب یه زمان اومد همین تز بی‌طرفی و عدم تعهد و اینا دیگه، اما بعد آرام آرام حزب پرچمی درست شد، نمیدونم فلان شد، یه دفعه چشم باز کردن کودتایی شده و دولت شوروی وارد شد. اما اگر کشور آمریکایی باشه، خب طبیعیه نه آمریکا و نه نیروهای آمریکایی اجازه نخواهند داد که دولت شوروی نفوذ بکنه. بحث دیگه این است که احترام به حق حاکمیت کشورهای منطقه و منابع طبیعی اونها که مربوط به نفته، چون آمریکایی‌ها تبلیغ می‌کردن دولت شوروی در صدد که به زودی حمله بکنه و خلیج فارس رو قورت بده. این اومد این اعلامیه رو تأکید کرد و مطرح کرد. یه بند جالبی هم داره، بند ششمش، احتراز از ایجاد مانع در خطوط ارتباط دریایی خلیج فارس که کشورهای منطقه رو هم به هم مرتبط میکنه. در این زمان هنوز این بحثی نبود در اینجا که شما بیاید این داستان رو به این صورت مطرح بکنید، ولی به عنوان یک اصل در 1980 این آقای برژنف میاد به عنوان سیاست خارجی شوروی و اصول مورد توجه این دولت در خلیج فارس عنوان میکنه. بر تقدیر در مجموع ما میبینیم که شوروی از زمان برژنف به بعد سعی کرده که در این منطقه با همین نکته آخر پای ژاپن رو وسط بکشه، پای اروپایی ها رو به وسط بکشه. آقا امنیت کشتیرانی به که مربوطه؟ ژاپنی که میاد نفت میبره، ژاپنی که توشیبا میفروشه، امنیت به کی مربوطه؟ امنیت به فرانسه مربوطه، به انگلیس مربوطه. و این رو عنوان کرده بودن که روسا معتقد بودن باید برای اینکه آمریکا به صورت تنهایی منطقه رو قورت نده، ابتدا پذیرفت قدرت‌های متعدد در منطقه صاحب حقن. وقتی این مطلب پذیرفته شد، شوروی هم آرام بیاد وارد صحنه بشه، چون تا این زمان روسا رو هنوز اجازه نمیدادن و سخت برخورد میکردن و حمله میکردن. و از طرف دیگه دولت شوروی اومده مطرح کرده با این حرف که آقا ما که اینجا نشستیم در نواحی مرزهای جنوبی ما هست، ما اجازه تاخت و تاز در خلیج فارس به کسی نمیدیم. ما که معتقد به امنیت کشورانیم، امنیت خلیج فارس، حق حاکمیت بر منابع طبیعی، یعنی ما خودمون این حرف رو قبول داریم. اگر یه دولتی بخواد بیاد، همین زمان ها که زمانیست که ما طرح کارتر رو خدمت شما گفتیم، نیروی واکنش تری. جلسه قبل اگر به یادتون باشه ما گفتیم که کمان بحران رو مطرح کردن برژینسکی و اینا، یک کشورهای در حاشیه اقیانوس هند و خلیج فارس، و طرح کارتر برای ایجاد نیروی واکنش سریع برای اینکه زود حمله بکنه اگر بحرانی به وجود اومد. این آقای برژنف هم اومده زرنگی کرده در مقابل اون طرح آمریکا این نظر رو داده و معتقد است که ما بالاخره اینجا هست. نکته دیگه این است که هجوم افغانستان رو، هجوم شوروی رو به افغانستان به رسمیت میشناسه با این یه بند به صورت تلویحی، و این مطلب که ما اگر به خلیج فارس اومدیم به نفتش کاری نداریم، به افغانستان اومدیم اصلا کاری به خلیج فارس نداریم. ما معتقدیم هیچ کس نباید در خلیج باشه، حالا اگه آمریکا هست او هم نباشه، ولی ما هم علاقه و علقه به ماندن و باقی ماندن در داخل در داخل خلیج فارس نداریم. اما افغانستان مطلب دیگری، مردمش و دولتش از ما دعوت کردن، ما نیروهامون رو بردیم، اون اصلا وارد مقوله نکنیم، هر وقت هم از ما خواستن ما میریم بیرون. با این معادله سعی کرد که با مطلب برخورد بکنه و مسئله رو حل بکنه. خب مسئله نیروهای اتمی هم یه مسئله اساسی بود در رابطه با این مطلب، چون در همین زمان ها عنوان میکردن که زیردریایی ها و کشتی های اتمی دولت آمریکا در حال عبور و مرور در این منطقه هم و احتمال داره که خطراتی رو ایجاد بکنه. ما یه بحث دیگری رو هم مختصرا اینجا خدمتتون عرض بکنیم و بعد بقیه رو احتمالاً در جلسه بعد، چون یه مقدار ظاهراً تموم شده. ما از 1927 از زمان همین آقای استالین می‌بینیم که تمام تلاش دولت شوروی معطوف بر اینه که وارد منطقه بشه. استالین یه سفارتی رو در جده در 1927 افتتاح میکنه و این خب نکته جالبی است از توجه اینها به یک کشوری که علل ظاهر عقب مونده است و مسائل مترقی رو هم نداره، در زمان ابن سعود بوده. قبل از این تاریخ اولین ملاقاتی که بین روسا شده و عربستان رو در سال 1903 گزارش کردن که کنسول روسیه در بوشهر سعی کرد با ابن سعود ملاقات بکنه، نظریاتش رو در رابطه با مسائل منطقه، انگلیس و غیره جلب بکنه به نفع دولت روسیه. سال 1932 ما می‌بینیم فیصل که در این زمان نایب پادشاه حجاز هست حرکت میکنه و میره مسکو، در اونجا با مولوتوف ملاقاتی میکنه، با استالین ملاقاتی میکنه و بعد از حوزه های نفتی باکو بازدید به عمل میاد که این تا حدودی نشون دهنده اهمیت باز روسا هست نسبت به کشورهای منطقه. اما از 1939 به بعد با نفوذ آمریکا در منطقه عربستان و شروع جنگ جهانی دیگه رابطه روسا با مسکو قطع میشه و تا حد زیادی ما میبینیم که این روابط تا به امروز تحت شعاع همین مناسبات آمریکا و عربستان قرار گرفته و هیچ مسئله دیگه‌ای وجود نداره به اون سبک قدیم. مسئله مذهبی هم نیست، چون حداقل در دورانی که وهابیت قوی‌تر بود در داخل عربستان، اینها روابط رو با شوروی و با استالین برقرار کردن و مشکل نداشتن. اما بعد که آمریکایی شدن توجیهات مذهبی رو هم ممکن است که بیان و مطرح بکنن. بعد از قطع رابطه عربستان با شوروی، روسا به طرف کویت رفتن. رابطه کویت از اون زمان تا به امروز تقریبا با عربستان نسبتا خوب شده، یه سیاست تاریخی رو دنبال کرده. از 1962 به بعد روسا یه مقدار شل کردن در رابطه با کویت و بیشتر طرف عراق رو گرفتن که این رابطه باز موازنه به نفع دولت عراق تا به امروز همچنان این تغییر و مداومت رو داشته. از سال 63 به بعد روسا رسما سفارتی رو در کویت باز میکنن، بعد از اون است که اقمار شوروی، چین، بلغارستان، یوگسلاوی، کوبا و کشورهای دیگه وارد کویت میشن البته عربستان اعتراض میکنه، امارات اعتراض میکنه، کشورهای منطقه که آقا نذار اینقدر رابطه روسیه با شما خوب بشه و خطرناک با توجه به وضعیت عراق. اما رؤسای کویت قبول نمیکنن و تا همین اواخر که ما 1981 امیر کویت شیخ جابر ما دیدیم یک بازدید رسمی داره از اروپا، میره به بلوک شرق، رومانی و مجارستان و جای دیگه و در اونجا قراردادهایی رو میبنده که این شیخ جابر قبلا هم مسافرت کرده به مسکو موقع که وزیر دارایی بود. و خود کویت معمولا بخشی از درآمدهای ارزش رو در اختیار کمونیستا میذاره، علل ظاهر در اختیار بانک ملی مجارستانه که حتی با کاهش و افزایش نفت اینا رو بر نمیداره و این به نوعی تعبیر شده به باج دادن به بلوک شرق. با این باجی که به بلوک شرق میدن سعی میکنن از تحریکات بر علیه دولت خودشون تا حد امکان جلوگیری بکنن. خب کویت از این طریق انواع سلاح‌ها و تجهیزات رو هم از دولت شوروی دریافت میکنه. عمان و قطر و بحرین یکی از مخالفین اصلی سیاست‌های شوروی الان در منطقه خلیج فارس هستن و معمولا برخورد میکنن با نظریات کویت که چرا این همه رابطه حسنه داره با دولت شوروی. اما امارات نسبتا متمایل تر به سیاست‌های شوروی و شیخ زاید تا حد زیادی سعی کرده که یه حالت بینابین رو در روابط با شوروی داشته باشه. قذافی هم میدونید با امارات رابطهش نسبتا خوبه. قذافی هم به عنوان یکی از دوستان شوروی در سطح منطقه تا حد زیادی مطرحه. روابط هوایی بین شارجه و مسکو و بین دبی و مسکو الان برقرار هست. چین و امارات روابطی رو دارن. اما بعد از اینکه روسا در 1979 یه حمله ای رو کردن به افغانستان، کشورهای منطقه خلیج فارس شهرت بدی رو در رابطه با روسیه تقریبا مطرح میکنن و سازمان کنفرانس اسلامی که در جده بود به شدت برخورد کرد با شوروی و از اون به بعد تا حدی مسائل رو تحت شعاع خودش قرار داد. اما با خروج شوروی از افغانستان و با تزهایی که اخیراً گورباچوف داده سعی میکنه که باب روابط رو با این کشورها بیشتر بکنه و محکمتر بکنه. اهداف اساسی که شوروی داره در منطقه خلیج فارس زیاده، متعدده. ما به عنوان یه اصل اساسی میتونیم بگیم که شوروی خلیج فارس رو مثل بقیه مناطق پیرامونی خودش یه مرکز تحریکات ضد شوروی میدونه. یعنی روسا فکر میکنن که از منطقه خلیج فارس بر علیه شوروی امکان توطئه وجود داره. به همین اساس یکی از تزهایی که اینا داشتن این بوده که نباید در منطقه خلیج فارس و حتی کشورهای پیرامونی شوروی دولت قدرتمندی وجود داشته باشه که مدعی ایدئولوژی غربی یا جدید باشه. عمدتاً میکوشه دولت شوروی که رژیم‌های همسایه‌اش یا بی‌طرف باشن یا به اصطلاح مستقل، غیر متحد. این خواسته شوروی، این به عنوان یه هدف اساسی در روابط شوروی با کشورهای همسایه مطرحه. شوروی استقبال میکنه از این که کشورهای منطقه ایدئولوژی مستقلی نداشته باشن که مسئله ساز باشه، چه در رابطه با غرب و چه در رابطه با کشورهای همسایه‌اش، و همچنین زیر نفوذ غرب هم نباشن اما مستقل باشن، غیر متحد باشن و این به نفع شوروی است و از اهداف شوروی است. اصلا اگر عربستان طرفدار آمریکاست، هدف شوروی اینه که عربستان رو اول غیر متحد بکنه، به سمتی حل بده که این مطلب رو داشته باشه. خب وقتی که غیر متحد شدن اینها و از طرفداری از غرب دست برداشتن، به طور طبیعی اون خطر اولیه که تحریکات ضد شوروی کم میشه و شوروی به این طریق میزان خطر ضد شوروی رو کم میکنه در اطراف خودش. این مطلب یه کوششی رو در روابط شوروی و اهداف شوروی به وجود آورده و اون شکستن سلسله موانع موجود در سر راه نفوذ دولت شورویه. شما برای چی میخوای طرفدار غرب رو از بین ببری؟ شما برای چی میخوای دولت قدرتمند مستقل اینجا نباشه؟ شما برای چی میخوای اینجا مرکز تحریکات ضد شما نباشه؟ خب برای اینکه شما نفوذ داشته باشید. اگه اون قدرتمند باشه شما نفوذ نداری. پس بنابراین باید این سلسله موانع رو کلان شکست، از بین برد، تخریب کرد و به این ترتیب اومد در خاورمیانه نشست و سته قاره رو کنترل کرد. هدف اصلی و نهایی شوروی در این رابطه می گنجد. اگر میاد باب دوستی میریزه، آقا من از غیر متحد ها حمایت میکنم، آقا مستقل باش، چاقو بهت میدم، خنجر میدم، رو پای خودت وایسا، عاشق چشم ابروش نیست. روی تزهای خودش میگه که اگر ما این حمایتش کنیم میاد به طرف ما، طرف ما اومد یخشی میگیریم. قصه اساسی در رابطه با اهداف شوروی روی همین مطلب. البته گفتن که نفت باعث جنبش روساست، این نفته که تمام حرکت های روسا رو شکل میده. بله ممکنه باشه، اما توجه داشته باشید روسیه سوریه وقتی که 1,000,000 تن نفت مجانی میگیره، از عربستان کمک های نفتی میگیره، الجزایر که نفت دارد، لیبی که نفت دارد، کویت که اسلحه میخرد، همه اینا چی به جاش میدن؟ جاز میدن یا نفت میدن دیگه؟ معمولا هم نفت میدن. پس شوروی این امکان رو داشته که نفت رو ببره. اینجور نیست که همه نفت رو آمریکا میبره. گاز ما رو وقتی از زمان شاه میبره یا الان میبره، پس تونسته گاز ما رو بگیره. بخشی از گاز دست پیدا کرد. وقتی شما نفت میدی کارخونه میگیری، خب این نشون دهنده این است که اون آقا نفت گرفته دیگه، تمام دعوا سر این نیست مگه؟ خب پس در این زمینه این آقا مشکلی نداره. چه به صورت مستقیم از کویت بگیره، از ایران بگیره، از امارات بگیره، و چه به صورت غیر مستقیم مثلا از سوریه بگیره، از مصر بگیره، از جای دیگه. پس به این ترتیب نفت مسئله نیست. عمده قضیه این است که موقعیت ژئوپلیتیک اینجا چی بشه؟ حفظ بشه. از نظر موازنه نظامی و سیاسی قدرت‌های جهانی در سطح منطقه. تلاش فعلی بر محور ژئوپلیتیک، مسائل جغرافیایی سیاسی فعلا مطرحه. اگر نه، نفت مسئله اساسی نیست. همون راه دست یافتن به هند، امروز راه دست یافتن به قاره‌های بزرگ جهانه. راه دست یافتن به دریاهاست. پس بنابراین این نکته رو ما باید ببینیم که نفت هدف غیر مستقیمه، ولی هدف مستقیم در رابطه با مسائل مربوط به عرض می شود که ژئوپلیتیک. ابزارهایی رو هم در رابطه با این هدف ترسیم کردن. میگن روسا دو نوع ابزار دارن برای رسیدن به هدفاشون. ابزارها چیه؟ یه ابزار مستقیم ما داریم، یه ابزار غیر مستقیم. یه ابزارهایی که روانی مثل شلاق میمونه، از دور میاد و قرش میکنه میره، و یه ابزارهایی که نه مستقیم هست. ابزارهای غیر مستقیم شوروی محاسنی داره، خطرسازه برای کشورهای منطقه، تهدید کننده است برای کشورهای منطقه. ابزارهای غیر مستقیم در جهت تحقق اهداف سیاست خارجی شوروی در منطقه خلیج فارس مبهمه. برای اینکه آقا دو میلای تله نده، قابل انکاره. برای اینکه نمیخواد در روابط بین الملل پرستیژشو از دست بده، به عنوان امپریالیست مطرح بشه. احتیاج به پاسخگویی نداره چون مبهمه، هر جا قابل انکارم. افکار عمومی رو به علیه خودش تحریک نمیکنه. مامورین امنیتی، مامورین سیاسی اطلاعاتی به دست میارن که آقا فلان جریان از روسیه کمک میگیره، اما مردم نمیبینن. آقای سیاست مدار و آقای امنیتی احساس خطر میکنه، میترسه، ولی خب هیچی دستش نیست. از کجا آقا کو چجوری میاد؟ هیچ مدرکی و دومی به تله نمیده. این منطقه، این مسئله باعث میشه که اولا مخاطره برای سیاست های شوروی نباشه، به صورت تدریجی آرام ظریف گام به گام بیاد جلو، و به این ترتیب که اومد جلو، این مسئله باعث میشه که سیاست منطقه رو شما گام به گام سوق بدید به سمت دولت روسیه. چجوری؟ خب وقتی دولت عربستان میونه فلان گروه داره خرابکاری میکنه، میگه بابا شوروی جان شما چی کار داری با ما؟ بیا دست از سر این گروه بردار، اینو ولش کن، تو هر چی میخوای من بهت میدم، بخیر بیا معامله میکنم. یا یه شوروی میاد یه چیزی رو میگیره، ظاهرا از دست این گروه حمایت از این گروه دست برمی‌داره، رادیوشو تعطیل میکنه، فلان میکنه، فردا یه دسته دیگه در میاد. پس بنابراین از اون طرف به اون هدف کوتاه مدت خودش رسیده، و از این طرف به اون دولت منطقه گفته بابا ما هستیم اینجا، ما قدرتی هستیم که میتونیم موی دماغت بشیم، میتونیم برای تو دست انداز درست بکنه. سر جای خودت بشین، حرفای ما رو هم حساب. و این نکته اساسی در روابط اینها. خب به طور طبیعی نفت هم میتونه بگیره، کمک اقتصادی هم میتونه بگیره، تکنولوژی بده، بخره، بفروشه. اینها از جمله عواملی است که در همین زمینه ممکن است که جریان پیدا کنه. این نکته رو که خدمت شما گفتم ابزار غیر مستقیمه. تمام هدف ابرقدرت ها اینه که آقا پول منطقه رو بگیره، دلار منطقه رو بگیره، نفت منطقه رو بگیره، مثلا شکلات بده، اسباب بازی بده، نمیدونم لوازم آرایش بده، اسلحه بده. تمام دعوا سر اینه دیگه. اگه نه که نمیخواد بیاد موی ما رو به تراشه یا فرض کنه که پیرن ما رو سفید و سیاه بکنه. اون تمام دعواش دعوای اقتصادی سمده. شوروی بی سر صدا بدون این که حساسیت ایجاد بکنه همین کارو میکنه. نفت رو میبره به جاش، خوب اسلحه میده، ماشینی میده، تانکری میده، فلان میده. در نتیجه به صورت غیر مستقیم روی این هدف دست پیدا میکنه. تبلیغات. شما این پیچ رادیو مسکو رو هر وقت باز کنید، رادیو باکو رو بکنید، جمهوری های شوروی رو هر وقت باز کنید، ببینید که یه ریز داره بر ضد دول مرتجع منطقه شعار میده. این دول مرتجع منطقه، اینایی که با آمریکا در ارتباطن، اون نیروهایی از جناح حاکم همیشه مستقیم هم نمیده، بخشی از جناح حاکم، حالا کدوم بخشه مستقیم که اشاره نمیده، اینها رو شروع میکنه به زیر توپ و تشر و تبلیغات و جنگ سرد گرفتن که اینا وطن فروشن، خائنن، به مردمشون خیانت میکنن، افرادی هن که در استعمار نو شریکن، وابسته به امپریالیزم هن، چند و چند. هرچی فوش و بعد بیراه هست، خب از این طریق بر علیه صهیونیسم و امپریالیزم و دولتهای مرتجع منطقه اعمال میکنن. اما ممکنه که ما وقتی رادیو رو باز میکنیم و باز همین حرفای معمولی رو میزنن، اما وقتی شما میبینید که 18 سال 20 سال این ضعیفه اومده پشت این رادیو مسکو، شما از زمان زیادتونه این ضعیفه داشته صحبت میکرده تا زمانی که بچه ما باز دوباره بیاد همین، این به صورت تدریجی در فرهنگ اثر میذاره، روی سیاست منطقه اثر میذاره، روی افکار عمومی اثر میذاره و یک سیاست آرام و تدریجی رو داره میاره. نشسته خودشون میگن دیگه، میگه آقا ما منتظریم که این میوه خلیج فارس برسه، خودش بیفته تو دامن ما، دامن رو راست کرده نشسته، وقتی که خودش رسید تاپ میفته تو دامن ما این میوه رو خلاصه میندازیم دامن، عجله هم نداریم. و این از حرفای ظاهرم برژنف هم هست در رابطه با این مطلب. خب وقتی شما تونستید اومدید، یه عده از توده ها و جوان های احساساتی میان رادیو رو گوش میدن، میرن وارد هم جریانات و گروه ها میشن، مسئله ایجاد میکنن، از این مرزهای وسیع و گلوگشاد میرن، اسلحه میگیرن، اخبار میگیرن، اطلاعات میدن، دوباره برمیگردن کار میکنن. این میشه برای شما چی؟ میشه بالاخره برای شما مزاحم. برای اینکه حلش کنی چیه باید ببینی؟ باید برگردی بری آقای شوروی رو ببینی. آقای شوروی اینو حلش کن، باج سیویل رو بده. شما ناچار سیویل آقا رو چرب بکنی برای اینکه این مشکل رو رفع بکنی. هیچ کس هم خبر نداره. مو هم از میشه آبم از آب تکون نخورده. نه توپی آورده، نه تانکی آورده، نه دردسری. و این از جمله ابزارهای غیر مستقیم. پس کار سیاسیش رو میکنه، کار اقتصادیش رو میکنه، کار فرهنگیش رو میکنه، منتها آبروش هم نمیره. و خیلی ظریف و دقیق، به خصوص با این آقای گورباچوف که اومده، دیگه باید از این بیشتر تحصیل. و با اون شیک‌پوشی که حالا دیشب من روزنامه رو دیدم، خب خیلی خوشبینانه با قضیه، ما مخالف شوروی نیستیم از یه بابتی، ولی از بابتی که قرار است استقلال ملی رو حفظ بکنیم و استقلال کشور رو حفظ بکنیم، از اون بابت باید این مسائل رو داشته باشیم. رأی گیری کردن مثلا در آلمان غربی و شرقی و نمیدونم کجا، آقای گورباچوف بالاترین پرستیژ رو داره، نمیدونم بالاترین محبوبیت رو داره. خب داره، ما هم قبول داریم. اما آیا فردا اگه ما رفتیم با آمریکا جنگ بکنیم، 4 تا بمب اتمی ناقابل به ما میده که ما پرت کنیم؟ حالا شوخی شوخی نمیده که. اگه ما گفتیم آقا تمام سوانه هواپیمایی تو بیار به کار اینجا، ما می‌خوایم با اسرائیل جنگ کنیم، میده؟ نمیده. آقا بیا برای ما مفتی از خلیج خزر تا دریای خلیج فارس کانال بکن، یه رودخونه بزرگ درست کن که برای ما کمک کنه، میکنه؟ والله مشکل. البته میکنه، به نسبت غرب امکانات بیشتری رو میده. اما به هر حال اونها منافعی رو دارن و دنبال اون جریانات هستن. و ما که میخواییم استقلال رو حفظ کنیم، باید با آگاهی بیشتر روی مطلب کار بکنیم و جلو بریم. یه سلسله ابزارهای مستقیم هم اینا دارن. غیر از این ابزارهای غیر مستقیم، که این ابزار مستقیم در ذات خودش مسئله سازه، درد سر آفرینه، اجبار آفرینه، و ماهیتش هم اینه که زندگی مخالفین رو سخت میکنه. ابزارهای مستقیم شوروی ماهیتاً برای این مورد استفاده قرار میگیره که مخل امنیت و آسایش مخالفین بشه. روسا معمولاً این کار رو از چند طریق انجام میدن. یک، میان از رژیم های طرفدار خودشون حمایت میکنن، تحریکشون میکنن، لشکر میدن، مستشار میدن، مثلا سوریه. گروه های تندرو رو معمولاً تحت پوشش دارن، چه در صاف باشه، چه در گروه های ملی باشه، در داخل کشورها، تجزیه طلب و کسان دیگه. خب این نیروها رو که وجود دارن و اون کشورها رو تحریک میکنن، به یمن جنوبی میگه آقا تو امشب اینا دارن رابطه برقرار میکنن، یمن شمالی مثلا با آمریکا، امشب بیا و لب مرز آرایش نظامی بده، همه توپات هم بگیر مثلا به اون طرف. یه دفعه اخبار میارن برای یمن شمالی که آقا چی نشستی؟ یمن جنوبی آرایش نظامی کرده، تمام توپ و تانک و هواپیما رو برده. این بیچاره دیگه زهره ترک میشه، میگه ای داد جنگ شروع شد و ما ناچاریم که اینجا دوچار مسئله بشیم. خب یه دفعه میبینید که این کار نمیکنه، سیل مستشارای نظامی از کشورهای کوبا و نمیدونم بلوک شرق و از جای دیگه وارد یمن شدن، وارد اتیوپی شدن، وارد لیبی شدن، و به خصوص در مناطقی که آمریکایی‌ها فوری میفهمن، در کناره دریای سرخ و جاهای دیگه مستقر شدن، هی مانور دارن میدن. خب این مسئله ساز میشه، آقای مستشارای نظامی برای چی اومدن؟ مانور میخوان بدن، عملیات نظامی میخوان بکنن، پایگاه جدید میخوان بسازن، موشک میخواد بیاد، تانک میخواد بیاد. این نگران میکنه، مخل میکنه امنیت رو، نظم رو، آرامش رو در بین اینها از بین میبره. گروه های جدایی طلب، آقا فلان گروه فرقه کرد رو حمایت میکنه در عمان، در یمن، در هر میشود عراق، پاکستان، هر جا نگاه میکنید یه دسته طرف، حتی در عربستان، عربستان عده زیادی از گروه ها هستن طرفدار شوروی، از شوروی خط میگیرن. خب طبیعیه که اینا با یه قیام و قعود و با یه تیراندازی و با یه خرابکاری مسئله میسازن، ضعف حکومت نشون میدن. گروه خرابکاری که در داخل حکومت دست به کار میشه و موفق میشه، ضعف حکومت نشون میده. خب حکومت هم نمیخواد ضعفش کسی بفهمه، اگر ضعف آشکار بشه مثل سوراخ سد میمونه، هر کی میاد انگوش میکنه اون باستر میشه، سد خراب میشه، آخر اون ابهت و حاکمیت از بین میره. در نتیجه اینا ناچار هستن بیان بگن که آقای شورای ما حاضریم دست از این کارات برداری، امتیاز بدیم. تأکید روسا معمولا روی عدم تعهد هم بر همین محوره. اینا میان تو تبلیغاتشون میگن آقا طرف غرب بری سرنگون میشی، غیر متحد باشید، ما علاقمند به استقلال شماییم، ای مردم تشویق کنید. خب شعار خوبیه دیگه. اینم باز فشار غیر مستقیم است که میاره، که وقتی آقای عربستان یه دفعه فیلش یاد غرب میکنه، وقتی تبلیغات شوروی مثلا میشه سر صدا بلند میشه، یهو یادش میفته بابا این مخالف، پس بهتره که چهار اسب به طرف غرب نریم، فعلا یه اسب باز کنیم، سر رو هم یکی دیگه رو باز میکنیم، دو اسب میریم، که این آقا ناراحت نشه که ما با این سرعت حرکت کردیم. و این مطلبی است به هر حال در رابطه با سیاست‌های مستقیم. یه مطلب دیگه هم در رابطه با مسائل روانیه. در اسنادی که به دست اومده از مسائل شوروی، بالاخره معلوم شده که روسان میخوان مستقیم و غیر مستقیم بفهمونن که اگر بخوان امنیت داشته باشن کشورهای منطقه، آسایش داشته باشن و بخوان برای خودشون زندگی بکنن، باید هوای شوروی رو داشته باشن. مثلا در بعد اشغال لبنان توسط اسرائیل یه اسنادی دست صهیونیست‌ها افتاده بود که منتشر شده بود. یکی از اینا در دیدار عرفات با گرومیکو بود که در اونجا اومده بودن با همدیگه صحبت کرده بودن، و گفته بود که در قضیه کنفرانس بغداد که بعد کمپ دیوید تشکیل شده بود، این نیروی عربستان تا حد زیادی خوب راه آمده بودن. گرومیکو گفته بود این بر اثر اون فشارهاییه که ما بر جو کنفرانس آوردیم و تبلیغاتی است که در سطح منطقه کردیم بر علیه کمپ دیوید. عربستان هم ناچار بود که در این جو نفس بکشه و ما هم همراهی کنه، اگر اون موافق و مشوق و طراح اصلی ارتباط دو کشور بوده. به این ترتیب ما میبینیم که تا حد زیادی دولت شوروی امکانات کافی رو، ابزارهای مستقیم رو داره برای اینکه به اهداف خودش دست بده. خب ظاهرا مثل اینکه کوپن ما تموم شد، بقیه رو بذاریم برای جلسه بعد، ها یه ادامهش بدیم. که در خلیج فارس و خاورمیانه از مهمترین نقاط قدرتی که برای شوروی ترسیم کردن نزدیکیش به منطقه است در مقایسه با غرب و آمریکا. روسا همسایه، خواهی بخواد هوافرما بفرسته، ماهواره بفرسته، جاسوس بفرسته، مشکلات خیلی کمتری داره به خاطر نزدیکیش، در حالی که آمریکا بخواد را بیفته 11000 کیلومتر فاصله داره تا خلیج فارس. خب این 11000 کیلومتر لشکرکشی بخواد بکنه پدرش در میاد، کلی با تدارکات امکانات پشت جبهه، در حالی که شوروی مشکل نداره، وصله، یه چند صد کیلومتری حرکت بکنه آقا از مرز رد شده و رسیده به خلیج فارس. خب این مسئله سبب میشه که آمریکایی‌ها معمولا دچار هراس بشن. چرا میگه طرح نیروی واکنش سریع؟ چرا میدونه روسیه اگر حمله بکنه به ایران یا به عراق یا به عربستان جای دیگه، حداقل یک ماه وقت لازمه تا در آمریکا تصمیم گرفته بشه چی بره، هواپیما بیاد، تانک بیاد، توپ بره. یه ماه بعدش هم که اومد تازه باید این ادامه پیدا بکنه و این هزینه‌هاش قابل جبران نیست، مگر یه موشک اتمی بفرستن. موشک اتمی هم خب میدونید یعنی چی دیگه، یعنی هیچی، منطقه خاورمیانه رفت و آب تمام چاها برای 100 سال بعد بده. در نتیجه یک حالتی است که باید به صورت بازدارندگی و گام به گام با اینها برخورد بکنن و مسئله رو نگه دارن. البته روسا معمولا بررسی‌های متعدد دارن، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، راجع به منطقه، مناطق نفوذیش، نحوه حمله کردن، حتی نحوه عبور، لشکرکشی کردن، زمینی، هوایی، دریایی، این برنامه‌ریزی‌ها رو با دقت زیادی انجام دادن. مثلا در ناحیه ایران غربی‌ها معتقدن که روسا چندین استراتژی برای ورود به ایران دارن. مناطق نفوذ اینا کجاست؟ از کجا با کدوم وسایل میتونن بیان؟ چقدر نیرو بیارن؟ بعد در این مناطق کجا نقطه ضعف ایناست و چگونه میشه جلوی اینا رو گرفت؟ از ناحیه شرق، شمال، از شهرت مرکز و جاهای دیگر. یه نکته دیگه که در رابطه با نقطه قدرت شوروی با این مطلب است، این است که دولت شوروی یه توجه خاصی به مرزهای خودش داره. توجهش اینه که آقا ما میخوام پرنده پر نزنم. دیوار آهنی. شما یه شب بلند شید آقا عبور کنید از مرز، تا صبح منور میزنم. حالا شوخی بکنید، برید در بردی. تا صبح منور میزنم، میگردن، دیدبان میاد، نمیدونم بسیج عمومی اعلام میشه، چه بودن آقا این چی بوده؟ و خلاصه نمیتونه اون فرد یه چند کیلومتر بیشتر وارد مرزش مثلا بلند شه اینجا حرکت کنه بره مسکو. همون چند کیلومتر اول خیرش رو میگیرند و یخش میبنن خب کجا و بعد مسائل بعدش. این مطلب سبب شده که اولا نفوذ ناپذیر بشن. شما نمیتونه جاسوس بفرستی اینجا الان بلند شه شال و کلاه بکنه سوار موتور سیکلت بشه مثلا یا علی ما داریم میریم مسکو خبر بیاد، نمیشه. در حالی که حالا در مورد ایران امکان وجود داره، شما بیایید از خلیج فارس بیایید وارد بندر عباس بشید، اونجا بیایید کرمان رو خوب بگردید و بعد از میشد بیایید همینجوری تهران رو هم بگردید، قم هم برید زیارت کنید، دوباره برگردید. در حالی که در شوروی این امکان رو ما نداریم و همین سبب میشه که از نظر اقتصادی کنترل بکنه، از نظر امنیتی کنترل بکنه، از نظر مفاسدی که خودش میدونه چیز کنه، از طرف دیگه نقطه ضعف طرفین مقابل باشه. وقتی تو مرز رو تحت کنترل داری میدونی کیا میان کیا میرن، کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد، چه وقتی میتونی مامورای خودت وارد بکنی، چه وقتی به مامورای خودت بگی که بیا. وقتی که تو دیار میگردن ما رفتیم سرخت و اون نواحی چیز، گفتن آقا شبانه ما میدیم هی آدمی که داره از این مرزها در میشه، میرفتن پناهنده میشدن اگر در از این تو دیار، خب میرفتن اون باید. خب موقع مناسب شد ممکن این افراد رو دوباره اطلاعات و آموزش رو کسب خبر بکنن، دوباره بفرستن وارد منطقهش بکنن. گروه هایی که دائم در حال رفت آمدن اخبار اطلاعات رو میگیرن، گزارش رو میگیرن، وقایع رو میگیرن، حوادث رو میگیرن، یا اصلا نه اخبار روزمره نمیدن، میان کار سیاسی مداوم میکنن و اینا رو دست روسا میدن. این باعث میشه که سیاست روس ها فعال بشه از نظر اطلاعاتی و از نظر جاسوسی، موفقیت بیشتری داشته باشن، و کنترل بیشتری رو بر مسائل و رویدادهای منطقه تا حدی علل ظاهر داشته باشه، که این روی اون سیاست نیمه مخفی شوروی هم تأکید داره و عنایت داره و دقت داره. یه مشکل دیگه‌ای که باعث قدرتمندی شوروی است این است که به دلایل تاریخی، مذهبی، سیاسی، بین المللی ما در منطقه مستعد تغییرات خشونتبار انقلابی است. کویت حکومتش مشروعیت نداره، عراق مسئله داره، عربستان مشکل داره، پاکستان مشکل داره، پس بنابراین این حکومت ها و دولت ها قوی نیستن، از داخل شکننده هن. وقتی که شکننده هن، این باعث میشه که منافع شوروی تا حدی تضمین بشه روی این اهداف و ابزاری که خدمتتون عرض کردیم، اینا زمینه نفوذ رو بتونن تا حد زیادی پیدا بکنن. یکی از مطالبی هم که گفته میشد به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، میگفتن که روسا از انقلاب اسلامی هم تا حدی بهره‌مند شدن. چرا؟ چون امام یک رهبری بود که اصلا رهبر ملی نبود، ابهتش و پرستیژش در پشت مرزهای ما، در بیرون از مرزهای ما بود به عنوان یک رهبر. وقتی یه رهبری مطرح میشه در سطح عامه، خب طبیعی اون رهبر ضعیف میشه. وقتی میان ضیاءالحق رو فرض کنن که با امام مقایسش میکنن، خب میبینن که این آدم خیلی عقب‌تره، در نتیجه این ناامید میشه به اون رهبرش. وقتی که ناامید میشه به رهبرش، نسبت به حکومت بی‌علاقه میشه. این شکنندگی حکومت رو میاره و روسا هم از خدا میخوان حکومت‌های طرفدار غرب یه جوری ضعیف بشن که اینا بتونن تا حد امکان نفوذ بکنن. و از طرف دیگه خب ما به عنوان انقلاب اسلامی یک چهره اساسیمون غرب ستیزی بود. تلاش اساسی ما بر این بود که فرهنگ غرب رو، تمدن غرب رو، بنیادهای غرب رو، اصول روانی غرب رو تضعیف بکنیم. خب وقتی شما میای فرهنگ غرب رو در منطقه زیر سوال میبری، این به صورت غیر مستقیم میشه جزء عناصر قدرت حضرات شوروی. و این نقطه‌ای بوده که اینا تا حدی میتونست به ما نزدیک بکنه، روسا رو علاقمند بکنه به ما در این جنبه ها. و ما هم البته میتونستیم در این مطلب برنامه‌ریزی بکنیم و به هر حال در تخریب بنیاد حکومت‌های منطقه از این مسائل بهره مند بشیم. که این نکته‌ای بوده که علی ظاهر خب حالا بحث هم نمی‌کنه. البته دولت شوروی مشکلاتی هم داره، این رو هم مطرح بکنیم. به جز این عوامل قدرتش، همچنان که انقلاب اسلامی موجب قدرت شوروی میشه تلقیش کرد، باعث دردسر شورویه. ظهور انقلاب به عنوان یک مکتب مذهبی، یک سیاست مذهبی و خصوصیت تعارض ذاتی با مارکسیسم عامل ضعف شوروی. از وقتی انقلاب در منطقه به وجود اومده، سیاست های شوروی هم تحت تاثیر قرار گرفته. جوانایی که کلشون بو قرمه سبزی میده به قول قدیمی ها، علاقمند و کار سیاسی هم، حالا یه تز دیگه پیدا کردن. آقا از طریق اسلام هم میشود انقلاب کرد، قیام کرد. آقا باید روی اسلام سرمایه گذاری کرد. این یعنی چی؟ یعنی مکتب شوروی ضعیف شده، گروه های طرفدار شوروی ضعیف شدن و حتی در داخل خود شوروی مسئله به وجود اومده. خب این عناصری که الان به عنوان مسلمان در داخل مرزهای شوروی هم، اینا هم آدمن دیگه، اینا هم گوش دارن، رادیو دارن، فلان دارن، میدونن در ایران چه خبره. خب وقتی که میدونن در ایران چه خبره، در نتیجه ذهنشون به این طرف معطوف میشه، دولت خودشون راه. این از عوامل ضعفه. در عین اینکه در یه مرحله ما میبینیم که دولت شوروی باعث قدرتش میشه به خاطر غرب ستیزی ما، که گاهی از اوقات بعضی از افراد اشتباه میکنن در مورد مسائل، روی این نکات باید دقت بکنن. خب بعضی از مسائل مشابهت داره، این مشابهت دلیل همرأیی و همراهی کامل نیست. من با این آقا میخوام از این اتاق خارج بشم، خب تا زمانی که به طرف در میریم با هم مشترکه، اما از در به بعد من میخوام برم در خیابون، ایشون میخواد بره در حیات. ولی شما از اینجا تا اونجا رو میتونید با هم دیگه بگیری بگی خیلی خوب، این آقا اصلا دستشون دست هم، این عامل مثلا آمریکا، عامل فلان. یکی از مشکلات ما در صحنه جهانی به خصوص به خاطر اینکه توجیه دقیقی وجود نداره روی مسائل، ظرافت‌های کار مشخص نیست، ممکنه در اذهان یه مقدار شبهات به وجود بیاره و خود ما رو حتی گاهی اوقات مشکوک بکنه. خب چرا ما اینجا این حرفی که می‌زنیم سازمان ملل مثلا شوروی از ما حمایت می‌کنه؟ شوروی هم بالاخره 1001 منفعت در جهان داره که یکیش ممکنه با حسن قلی تضاد پیدا کنه، یکیش با حسن قلی تضاد پیدا کنه، یکیش هم با حسن قلی در عرض میشه که توافق باشه، یکیش هم با حسن قلی در توافق باشه. این دلیل نمیشه که اینا با هم دیگه میخوان از سعد تا زیل رو طی بکنن و برن. یه مشکل دیگه شوروی در منطقه ظهور ثروت نفته. ثروت نفت باعث شد که دروازه باز بشه، تلویزیون رنگی و یخچال و نمیدونم فلان و بهمان و پیکان وارد بشه. این مسئله باعث شد که اون جو انقلابی در این کشورها از بین بره، روحیه نارضایتی از بین بره، رژیم های منطقه دستشون بازتر بشه برای اینکه امکانات رو در اختیار کی بذارن؟ ملتاشون بذارن. وقتی که ملت ها از مردمشون راضی میشن تا یه حدی، خب شوروی به هدفش نمیرسه، هدفهایی که ازش ما یاد کرد. خب امکاناتی که ثروت نفت داره برای رژیم ها زیاده. من خلاصه خدمتتون عرض میکنم، یکیش رفاه عمومیه، خب این چیزا رو به مردم میدن. دومیش تقویت نیرو نظامیه. پول نفت باعث میشه دولت ارتشش قوی کنه، ارتش قوی شد در سیاست داخلی و خارجی قوی تره، در نتیجه شوروی امکان نفوذ کمتری داره. وقتی پول داری شما میتونی معامله بکنی در دنیا حتی بر سر مخالفان. در نتیجه وقتی که شما پول نفت داری میتونی با گروه های مختلف غیر از شوروی معامله کنی، این گروه بیایید از من ببرید. ثروت نفت میتونه اون عامل قدرت شوروی که گروه های مخالف بودن روش اثر بذاره. امکانات لازم برای کنترل اجتماعی هست، کنترل امنیتی هست، توسط پول نفت به دست میاد. از نظر سیاست خارجی هم خب نفت موثر بوده. شما حساب بکنید اگر عربستان کمک به سوریه نمیکرد، آیا سوریه سیاستش همینی بود که الان بود؟ اگر عربستان کمک به مصر نمیکرد، مصر همین سیاست را اتخاذ میکرد؟ نه. این دلارهایی که از طرف کشورهای عربی به عنوان کمک وام بلاعوض فلان بهمان داده میشه، پشتش سیاست خوابیده. آقا من 1 میلیارد دلار به شما پول میدم به شرط اینکه از امروز پیش این رادیو رو ببندی. من مجبور خب سیاستش تغییر بده. در نتیجه میتونه روی سیاست کشورهای رادیکال مؤثر بیفته. یا صاف رو، نیروهای تندرو در صاف رو با همین دلارهای نفتی میشه خرید. اون بیچاره هم بالاخره امکانات میخواد. امکانات میخواد، شرط داره. شرطش چیه؟ کوتاهی. اونم کوتاهی. در نتیجه روی گروهای طرفدار شوروی هم اثر میذاره. مسئله دیگه این است که توانایی کشورهای غرب در ارائه فراورده‌های صنعتی و تکنولوژیک بالاست. تکنولوژی شرق زمخته، پیشرفته تر نیست، انبوه‌تر نیست، دقیق‌تر نیست، ارزون‌تر نیست. در نتیجه اینایی که پول دارن می‌بینن که خب انواع تکنولوژی رو که می‌خوام بگردن ژاپن خیلی بهترشو داره، چرا از شوروی بخرم؟ منافع ملیشو می‌خواد حفظ کنه. این مسئله باعث میشه که کاهش وابستگی مطلق به دولت شوروی حتی در بین اقمارش باشه. سوریه که اینم رابطه خوب داره، میبینید که وابسته به شوروی نیست. عراق یه مدت میره و روابطش رو اصلاح میکنه، بعد میبینه با تکنولوژیش به درد نمیخوره، میره با آلمان غربی، فرانسه، آرژانتین، با نمیدونم کی رابطه برقرار میکنه. چرا؟ روی همین نکته. پس این از عوامل ضعف دولت شوروی است که گورباچوف ظاهرا میخواد ضعفش کنه. بحث چهارم این است که ما الان بحث توسعه و نوسازی داریم در کشورهای منطقه و مدل‌های نوسازی و توسعه در کشورهای غربی بهتره. الگوهای نوسازی غرب، اصلاح جوامع، پیشرفت جوامع، مال غربی ها بیشتر باب دندون مسلمینه، مسلمانهای منطقه است، تا اون حرکت‌های تند بگیره به بند حکومت نظامی نمیدن چیز در شوروی. در نتیجه اینا ناچار میشن برای گرفتن برنامه سیاسی هم از کارشناس های فرسان غربی استفاده، کمتر به اون طرف دارن و این هم از نقاط باز ضعف میشه. یکی هم همین دلیلی که من خدمتون عرض کردم، کشورهای منطقه میبینن خب آقای لیبی به شوروی وابسته ساعت، خیلی باش، سوریه، عراق، یمن جنوبی، بعد نگاه میکنم اینا آقا اینا خیلی کاراشون رو سعی میکنن از طریق غربی ها، خریداشون از طریق غربی ها باشه. خب اگر این خیلی خوبه چرا طرف اون نمیره؟ پس معلومه که اشکالاتی داره که میاد این وقت، پس ما هم به طرف او نخواهیم رفت. نکته دیگه ای که الان مطرح میشه این است که یک رهبر غیر مذهبی فوق ملی مثل ناصر در منطقه دیگه وجود نداره که هم بتونه ملی باشه هم ضد غربی باشه، بعد سوار موج احساسات بشه تمام اینها رو چکار بکنه؟ حرکت بده به طرف شهر. مشکل اساسی دیگه دولت شوروی گسترش اسلام خواهی است در جمهوری های آسیایی که در نتیجه این مطلب بوده که روسیه ناچار شده یه مقدار زیادی آزادی بده، دادن آزادی ها مغایر اون اهداف اولیه‌اش است و مراکز مذهبی رو تقویت بکنه، ارتباط میان مراکز مذهبی داخلی با مراکز مذهبی بیرون ایجاد بکنه برای اینکه سر و صدا کمتر بشه و همین مطلب باعث میشه که تا حد زیادی دست شوروی رو در سیاست داخلی هم محدود بکنه و ببنده. در نتیجه ما با یک سلسله معضلاتی در رابطه با سیاست‌های شوروی برخورد می‌کنیم که روس‌ها سعی می‌کنن در این دوره‌های اخیر اینها رو حل بکنن. اگر گورباچوف میاد و سعی می‌کنه که مطلب مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو حل بکنه از بین ببره، در اینه که میده میلیاردها دلار از قبل این در میاره، اینا رو می‌تونه در تکنولوژی خودش به کار ببره و اینا رو توسعه بده، رونق بده و بتونه جذابیت بیشتر ایجاد کنه. بیش از این که به مسائل نظامی بپردازه، به مسائل عمران آبادی دهات خودش و راهای خودش و شهرهای خودش بپردازه و این نکات مجموعه این مسائل شوروی است که به هر تقدیر الان توسط زمامداران شوروی در حال حل شدن هست. من بحث رو خاتمه میدم چون ظاهرا دیگه وقتی هم ندارید و این جلسه آخر مشکل هم هست دیگه، حالا دوستان زحمت کشیدن اومدن ما هم یه ریز داریم همینجور صحبت می‌کنیم. اگر سوالی دارید که بفرمایید من خدمتتون باشم.